این ور هی فکر میکنیم اگر نکاریم چیز اتفاقی نمیفته. عملا من احساس میکنم، اون نگاهی که باید وجود نداره، یعنی اون باور به این که ما باید این خدمات رو وارد فرهنگ جامعهمون بکنیم احساس میکنم هنوز نیست و این نمیدونم این از کجا میاد. این رو شما لطفاً پاسخ بفرمایید.
کاملا درسته. نه منم تو عرایزم اشاره کردم که اولین کاری که ما باید بکنیم تغییر باور در افکار همه کسانی که در نظام سلامت کشور تصمیم گیری میکنن هست. اونا باید بدونن اگر به دنبال کرونا یک فرد از بین میرود، این یک فرد نیست که از بین، این یک پدر خانواده است یا مادر خانواده است یا فرزند خانواده است که آثار سوء روانی و عاطفی اون، من بیماری رو میشناختم که ایشون تک فرزند خودش از دست داده بود.
درست.
و میگفت آقای دکتر داغ فرزندم رو فراموش کردم، همسرم دیوانه شد. ببینید تبعات اجتماعی از دست دادن یک فرد در منزل، اگه پدر خانواده باشه، مادر خانواده باشه، قطعا تبعات بسیار سنگین تری خواهد داشت که ما به اینها دیگه خیلی فکر نمی کنیم. بنابراین من پیشنهادم اینه که نشست‌های تخصصی یا میتینگ‌های تخصصی بیشتری بین همکاران نظام روانشناسی ما باید باشه. به عبارتی باید بگم که اگرچه صاحب عزا وزارت بهداشت یا نظام سلامت کشور هست، اما در گنجوندن خدمات روانشناسی در نظام سلامت و لایه بودجه‌های حالا سالهای مختلف سازمان نظام روانشناسی است. هرچی اونها بیشتر تلاش بکنن، بیشتر لابی بکنن، بیشتر خودشون نشون بدن، بیشتر خودشون معرفی بکنن، بیشتر از نقش خودشون در نظام سلامت صحبت بکنن، من فکر میکنم اون تغییر باور ایجاد خواهد شد. وگرنه اگر هر کدومون در منازل خودمون بنشینیم هیچ تغییری در هیچ ذهنی یا فکر ایجاد نخواهد
به
شد.
نکته بسیار ارزشمندی اشاره کردین آقای دکتر محسنی. آقای دکتر حاتمی، توی فرمایشات آقای دکتر محسنی و دیگر کارشناسان و بزرگواران دیگری که ما باهاشون افتخار همراهی و صحبت داشتیم، این رو میشنویم که مسئولیت سلامت کشور به عهده وزارت بهداشت هست و وزارت محترم بهداشت اصولا نگاهش جسمی است تا روانی از گذشته تا کنون، و سازمان نظام روانشناسی، خب بدنه نحیف سازمان نظام روانشناسی در مقابل وزارت بهداشت طبیعتا توان و مقابله رو نخواهد داشت. این نگاه چطور باید تغییر بکنه آقای دکتر حاتمی؟
بله، ما اینا بحثای خیلی پایه‌ای هستن، همونطوری که آقای دکتر فرمودن، و نظام سلامت ما نگاه درمان محور حاکم هست که این مربوط به قرن 19 هم میشه، در صورتی که الان از سال 1970 به این طرف نگاه سلامت محور در تمام جهان حاکم هست. مسئله پیشگیری در اولویت هست. مثال میزنم ها، در یکی از کشورهای اروپایی ما رصد کردیم 16% بودجه سلامت مربوط به پیشگیریه. متاسفانه در کشور ما، کشور عزیز ما، 0.1%، یعنی 1% هم نیست. بعد خود بنده این را پایش کردم در دانشگاه های علوم پزشکی، آیا این بودجه پیشگیری در اختیارتون قرار میگیره؟ ما میخوایم این کارهایی بکنیم. گفتن که اصلا تخصیص پیدا نکرده، امسال انقباضی شده و چیزی داره. یعنی عملا ما تو مسئله بودجه پیشگیری و نگاه به مسئله پیشگیری که یک مقدار مسئولیتشون به وزارت بهداشت هست، این مقدار اینجا مشکلاتی وجود داره. البته من این دیدگاه آقای دکتر کاملا، ما هم به این اعتقاد داریم که
درست.
همه ما ها مسئول هستیم، حوزه های علمی، نهادها، ارگان ها، صدا و سیما، همه به سهم خودشون در مسئله پیشگیری دخیل هستن و ما باید مسئله پیشگیری رو در برنامه هفتم توسعه واقعا جدی بگیریم. حتی اگر به این جنبندی برسیم که وزارت خونه تحت عنوان وزارت خونه خانواده و جوانان، خانواده و پیشگیری ایجاد بشه، چون الان متولی نداره پیشگیری. یعنی همه این ارگان ها و نهاده ها رها هست، هر کسی بره خودش یه کاری میکنه. یک روز در همین دفتر من 4 دعوتنامه از 4 ارگان در مورد یک مسئله مربوط به خانواده که مربوط به پیشگیری هست اومد که همشون مشابه هم، همه دارن کار میکنن، ولی هیچ کس، ولی صاحب نداره که این را ساماندهی کنه. ما باید این را واقعا هم در سیاست گذاری های کلانمون این مسئله را ببینیم و اون را صورت پایه‌ای حل بکنیم، یک دفعه برای همیشه این مسئله حل بشه. وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، بنده شاید در هفته دو سه جلسه توی این موضوعات در وزارت بهداشت دارم، ولی اونجا نگاه همین هست، یعنی نگاه از بالا به پایین هست، اصلا روانشناس رو نمیبینن که بخوایم که مثلا
اشارم به همین موضوع.
آره
البته داره بهتر میشه، من چند نگاه داره بهتر میشه.
درست.
بله بله، البته توی 10-15 سال گذشته با تأسیس سازمان نظام روانشناسی هم نگاه مردم تغییر کرده.
درست.
هم نگاه مسئولین. ما خدمت مقام معظم رهبری که رسیدیم، ایشون اصلا توصیه فرمودن که مردم برای مثلا خانواده و اختلافاتشون به روانشناسان و مشاوران مراجعه بکنه. در حاکمیت ایجاد شده. من سه تا نکته رو عرض بکنم خدمت حضرت عالی. ما بل اجبار مخصوصا در دوران کرونا باید سواد سلامت روان مردم را افزایش بدیم.
دلی.
یعنی این میتونه به پیشگیری خیلی کمک بکنه.
دلی.
هنوز مردم ما نمیدونن وقتی که بچهشون دچار بیش‌فعالی میشه باید به روانشناس مراجعه کنن، به روانپزشک مراجعه بکنن، میگذارن تا مزمن میشه بعد اون موقع کاری هم نمیشه. این یک مورد.
دلی.
یکی هم بحثی از آقای دکتر گفتن، واقعا ما خودمون شروع کردیم، باید صدا و سیما تمام بحث فرهنگ سازی به تغییر باورها، این خیلی باید روش کار بکنید. یکم بحث هزینه ها هست، من الان آمار خوبی در اختیارم هستش، ولی حدود 60% مرگ میرایی که در سال ما داریم مربوط به بیماری های مزمن هست، همین بیماری های مثل قلبی و عروقی و اینا. اینها اگر پیشگیری بشه در بودجه، واقعا بودجه اندازه بودجه سلامتی کشور ما داریم هزینه همین بیماری های سایکوسوماتیک و بیماری های جسمانی رو میدیم.
درست.
میتونه پیش در نظر اقتصادی هم به نفع ما باشه اگر پیشگیری بشه اینا.
سپاسگزارم. آقای دکتر محسنی دو دقیقه فرصت داریم، اگر فرصت صحبت پایانی دارید بفرمایید.
من در تایید فرمایشات آقای دکتر حاتمی الان یاد یه خاطره ای افتادم، فکر می‌کنم شنوندگان عزیز بشنون خیلی اهمیت داشته باشه. ما در خارج از کشور، من دکترای تخصصیمو در انگلستان گرفتم.
بله.
یکی از همکلاسی‌های ما در یکی از آزمون‌های بسیار مهم رد شده بود.
درست.
اگه این اتفاق برای من می‌افتاد شاید تا 2-3-4 هفته افسرده می‌شدم. کسی جرأت حرف زدن با من نداشت، ولی این همکلاسی ما خیلی راحت اولا شکست رو یا رد شدن در آزمون رو پذیرفت. این کاری که ما معمولا نمی کنیم، اغلب میندازیم گردن عرض شود اساتیدمون، و بعد اعلام کرد که من 2 هفته بایستی مرخصی بگیرم و برم دوباره بنشینم و دوباره بخونم و خودم آماده بکنم برای امتحان بعدی. ببینید نشان دهنده اینی که اینها از کودکی چنان از سلامت روان بالایی برخوردار هستن.
درست.
که مواجهه با شکست رو، مواجهه با بیماری رو، مواجهه با ناملایمات رو آموختن چه کار بکنن. ما معمولا در اغلب موارد اگر آسیبی پیش بیاد، اگر ناملایمتی تحمل بکنیم، با یک عرض شود عکس‌العملی که به مراتب ممکنه مضرتر از اون آسیب اولیه باشه جبران بکنیم. حالا خواهش من اینه که هم از شما تشکر میکنم آقای دکتر، هم از تهیه‌کننده برنامه‌تون که واقعا به موضوعات بسیار مهم جامعه میپردازید. من با تمام انرژی، با تمام قوا در خدمت همکارانمون که در نظام سلامت فکر میکنن که نقش عمده‌ای دارن، و ما هم، من خودم به عنوان کسی که بالاخره باور دارم که بایستی به همه ارکان سلامت بپردازیم، در خدمت این دوستان هستم. آمادگی کامل دارم با رئیس محترم کمیسیون آقای دکتر شهریاری هم صحبت خواهم کرد. ایشون هم انسان فرهیخته و روشنفکری هستن. ایشون هم معتقد هستن یعنی سلامت رو یک مقوله چند بعدی و چند وجهی میبینن. آماده هستیم که نقطه نظرات همکاران ارزشمندمون رو بشنویم و انشالله قدم به قدم برای ورود گروه ها یا نهادها یا سازمان هایی که در نظام سلامت نقش دارن ولی متاسفانه نقششون پررنگ نشده یا دیده نشده، انشالله این بستر رو فراهم بکنیم.
بسیار. جناب دکتر حاتمی از شما بسیار تشکر میکنم و از همراهیتون سپاسگزارم.
خیلی
متشکرم. آقای دکتر محسن بندپای میدونم که مشغله بسیار داشتید و ما رو همراهی کردید تا پایان برنامه ارزشمند بود.
سپاسگزارم.
درود بر شما. امروز گفتگو کردم با جناب دکتر محمد حاتمی، رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی، و جناب دکتر محمد علی محسنی بندپای، نماینده مجلس 11 و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، درباره برنامه‌های سلامت محور مجلس در برنامه 7 توسعه. از اینکه ما رو تا این ساعت و این دقایق همراهی کردید سپاسگزارم. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. در پناهگاهی باشید و حالا دیگر بدون.
رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رادیو سلامت صدای دانش نشاط آرامش نشانی اینترنتی رادیو سلامت دات آی آر رادیو سلامت
طبق اعلام وزارت بهداشت احتمالاً خیز جدید کرونا شهرهای بزرگ را به مشکی تبدیل می کند. لطفاً ماسک بزنید و فقط برای کارهای ضروری از منزل خارج شوید. رادیو سلامت.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
خطرناکتر از کرونا کسانی هستند که ماسک نمیزنند. احتمال ابتلا به کرونا در هر لحظه برای هر یک از ما بیشتر از آن است که فکر میکنیم. کرونا جدی است. با رعایت فاصله اجتماعی، ماسک زدن و انجام دستورالعمل‌های بهداشتی جان خود و عزیزانمان را حفظ کنیم. کرونا را جدی بگیریم.
شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت سازمان
زندگیمون انتخاب‌هایی که می‌کنیم باعث میشه که ما به هدف‌هامون نزدیک و نزدیک‌تر بشیم. گاهی اوقات مشورت با دیگران و از من به حالت ما در اومدن باعث میشه که ما بتونیم به هدف‌هامون زودتر برسیم. البته با برنامه ریزی و باز هم تکرار می‌کنم آگاهانه. ما هم به شما کمک می‌کنیم تا برای رسیدن به سرمنزل مقصودتون آگاهانه قدم بردارید. آگاهانه قدم برداشتن باعث میشه که ما زندگی روی روال داشته باشیم و هرگز به جاده خاکی کشیده نشیم.
از من تا ما،
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه. هموطن زجابتی
یک کاری رو به تنهایی انجام میدین یا همون کار رو در واقع به کمک دیگران انجام میدین؟ تفاوت این دو حس چی هست؟
نشاط کار جمعی خیلی بیشتره، حالا علاوه بر این که خب خیلی مفیده، از فکر جمع استفاده میکنه، خب نشاط خاصی هم داره دیگه. کار جمعی یه هیجان خاصی داره، نشاط خاصی داره.
خب مشخصا وقتی که گروهی انجام میشه درصد موفقیت توی اون کار میره بالا دیگه. تنهایی هم که آدم انجام میده هم بعضی وقتا انرژیشو از دست میده، به خاطر اینکه همه کارو محول میشه به خود آدم، انرژی آدم از دست میره دیگه. ولی مثلا گروهی که باشه هر کسی کاری رو انجام میده، هم سریعتر انجام میشه، هم زودتر آدم به هدفش میرسه و درصد موفقیت هم که همونطور که گفتم میره بالا.
آقای دکتر محمد رضایی هستی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
در ادامه بحثایی که من داشتم به این نتیجه ما رسیدیم که مشارکت یک نیاز بدیهی و شخصی برای ماست. بیش از اون چه که در واقع یک بحث اجتماعی صرف باشه، یک بحثی است که شخصیت و هویت ما رو به عنوان یک موجود اجتماعی، همین مشارکت و ارتباط با دیگران، تقسیم کار و سهیم شدن در زندگی دیگران یا سهیم شدن دیگران در زندگی ما رقم میزنه. در گزارشی که عمدتاً دوستان مطرح میکردن و صحبتهایی که داشتن، ویژگی که بود به بحث فواید اجتماعی مشارکت بیشتر پرداخته شده بود. خانومی اشاره می‌فرمودند که اگر کاری رو ما با مشارکت دیگران انجام بدیم، این کار سریع‌تر انجام میشه، یا امر کاملاً بدیهی و طبیعیه، درسته. یا اگر این کار با مشارکت دیگران باشه، آسان‌تر به نتیجه میرسه. بحث نتیجه بخش بودن این مشارکت مد نظره. دقیقاً فرمایش درستیه. اینجا حالا این سوال هست که آیا مشارکت علاوه بر فواید اجتماعی، آیا فواید فردی هم داره؟ آیا در شخصیت ما، در روحیه ما، در ویژگی‌های خلقی ما هم اثر خاصی خواهد گذاشت؟
مشارکت سیاسی هر گونه عمل ارادی و آگاهانه افراد در جهت تأثیرگذاری بر سیاست‌های عمومی جامعه، نظیر فعالیت در انتخابات، اعمال نفوذ، فعالیت سازمانی و عضویت در گروه‌ها و احزاب، ایجاد رابطه فردی با مقامات قدرتمند، شرکت در مراسم، مجالس و راهپیمایی‌های سیاسی است. رو به تنهایی انجام میدین یا به کمک دیگران انجامش میدین، احساس واقعیتون چه تفاوتی داره؟
تنهایی انجام میدم، خب سخت‌تر انجام میشه تنهایی وقتی انجامش بدم، ولی خب خیالم راحت‌تره دیگه، همه رو خودم درست انجام دادم دیگه. ولی اگه با مشارکت بشه بازم نظارت میکنم ببینم کارشون رو درست انجام میدن یا نه، اگه بسپارم به کسی کارشون.
احساس میکنم که بردم بیشتره، یعنی تنهایی احساس میکنم خب یه فکره، ولی اون شکلی چند تا فکر میشه. احساس میکنم کار درسته تا اینکه تک فکر کنم. احساس میکنم که مثلا مشورت میکنم یا مثلا کمک، یا حالا هرچی. یکی هم مثلا خودم هم همیشه اعتقادم اینه، میگم مثلا این کارو یه دونه فکره حداقل 5-6 تا فکر بشه خوشته دیگه، خب آدم قرص میشه.
توی گزارشی که دوستان گرفته بودن بعضن به این هم اشاره شده بود که وقتی که ما یک کاری رو در جمع انجام میدیم، با کمک دیگران انجام میدیم، علاوه بر تمام فواید اجتماعیش، یک نوع روحیه نشاط برای خود ما پدید میاره. این نکته خیلی نکته دقیقیه. وقتی احساس میکنی که در یک بخشی از خانواده نقشی داری، تونستی دردی رو از دردهای خانواده، مشکلی رو از مشکلات خانواده مرتفع بکنی، احساس کردی که در دل خانواده یک عنصر مفیدی هستید، اون موقع قطعاً شما نشاط بیشتری رو خواهید داشت. اگر خاطر شنوندگان محترم باشه، من اشاره کردم اگر صحبت از این میکنیم که مشارکت یک امر هویتی و شخصیتی است و بیش از اون چه که یک امر اجتماعی باشه، یک امر شخصی و انسانی است، همین نکته است. ما با مشارکت شخصیت خودمون رو پیدا میکنیم و با مشارکت حیات مجددی رو به خودمون میدیم.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم. من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یه ایرانی هستم.
من افتخار میکنم که یه ایرانی هستم.
مشارکت مشروط به برابری انسان‌ها و منوط به آزادی اونهاست. در یک نظام مشارکتی مردم فرصت مناسب برای تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و به دست آوردن مشاغل عمومی رو دارن و دولت هم امکان رقابت رو بر اساس شایستگی افراد مهیا می‌کنه.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
به عنوان جنبندی عرایز خودم، من اگر بخوام نکاتی رو اشاره بکنم، مشارکت علاوه بر فواید اجتماعی که به دنبال خودش داره که باعث میشه یک کاری سریعتر، آسانتر، دقیقتر، نتیجه بخشتر، محکمتر و راحتتر و با لحاظ همه جنبه‌هاش صورت بگیره تا اینکه انسان خودش بخواد یک کاری رو انجام بده، اما همین مشارکت یک سری فواید فردی هم داره. وقتی که ما مشارکت با دیگران داشته باشیم، ناخودآگاه باعث میشه که از خودمون انتظار داشته باشیم. حتی این انتظار از خودمون بیش از انتظار از دیگرانه. این یک عامل اساسی برای رشد انسان و شخصیت انسانه. نتیجه این که همونطوری که مشارکت فواید قطعی اجتماعی داره، قطعا یک سری فواید شخصی برای من و شما داره که طبیعتا ما نباید از این فواید هم غفلت بکنیم.
مشارکت دارای پیامدهای دو سوی است و چنانچه بنا باشه مؤثر واقع بشه، مستلزم تغییراتی بنیانی در اندیشه و عمله که باید از درون جامعه بجوشه و در قالب‌های پایدار و مقبول جامعه و دولت تبلور پیدا کنه.
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
دهه 50 خورشیدی. ایران تنها 36 میلیون نفر جمعیت دارد و سالانه 500 هزار کودک به فلج اطفال مبتلا می شوند. بیماری کشنده ویروسی که فقط بین کودکان روزانه 1370 نفر قربانی می گیرد. چیزی بدتر از اپیدمی کرونا. دهه 60 در حالی فرا می رسد که سراسر دنیا مانند ایران درگیر این بیماری هستند. واکسن فلج اطفال ساخته شده و تولیدش در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرومسازی رازی نیز آغاز می شود. اما به خاطر محدودیت ها تنها 20% کودکان تا چند سال واکسینه می شود. بهار سال 1374 از راه می رسد. وزارت بهداشت طرح واکسیناسیون سراسری را ابلاغ می کند. با مشارکت 600 هزار بسیجی در کمتر از 12 ساعت بیش از 9 میلیون کودک واکسن فلج اطفال تولید داخلی دریافت می‌کند. با آغاز دهه 80 جمعیت ایران نسبت به دهه 50 دو برابر شده، اما دیگر خبری از یورش فلج اطفال نیست و 95% کودکان در سراسر کشور واکسیناسیون شده. و حالا در آستانه پایان قرن بیش از 20 سال است که ایران فلج اطفال ندارد و دیگر هیچ کودک ایرانی را نمی‌شناسید که بیماری فلج اطفال را بشناسد. این در حالی است که امروز چند نقطه در دنیا همچنان درگیر فلج اطفال هستند و این مناطق درست بیخ گوش ایران ایستادند: هندوستان، پاکستان و افغانستان. اما برنامه‌های سیستم بهداشت و درمان مانع ورود فلج اطفال به کشور می‌شود. طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی در سال 2017 نزدیک به 19.5 میلیون کودک در سراسر دنیا از دریافت واکسن محروم بودند. در حالی که ما در کشورمان به پوشش 99% واکسن رسیده‌ایم. ایران با تولید سالانه 3.5 میلیارد دوز واکسن و سرم رتبه نخست در غرب آسیا را دارد و تنها کشوری است که در منطقه واکسن تولید می‌کند. در این سالها واکسن آنفولانزا، هپاتیت ب، واکسن‌های ایرانی سگانه و دوگانه، دیفتری، گزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه، اوریون، فرج اطفال و غیره را تولید کرده و با این تجربه امروز به تقابل با کرونا و ساخت واکسن برای این ویروس آمده است.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی.
ذرت بذار، پاستن بذار، پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
راننده های محترم تاکسی های اینترنتی، همین الان عدد 3 رو به 1096 پیامک کنین، در تپسی ثبت نام کنین و فقط با انجام 3 سفر تا 22 اسفند در قرعه کشی 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی برای یک نفر برنده بشین. یادتون نره ثبت نام غیر حضوری با ارسال عدد 3 به 1096. تپسی.
خب دوستان عزیز، از ساعت 6 صبح با شما همراه بودیم تا این لحظه و همچنان همراهی ما ادامه خواهد داشت تا ساعت 14 پایان این نوبت کاری. برنامه های مختلفی تقدیمتون شد، چون به زندگی سلام کن، افق روشن، مسابقه، خون زندگی، تابیکران، نیم نگاه و آخرین برنامه ما کاری از گروه تغذیه و سلامت شبکه تخصصی سلامت، برنامه غذا سلامت زندگیه که به بهداشت مواد غذایی، بسته‌بندی اونها و نحوه صحیح طبخ اونها میپردازه. همکارانم در این برنامه سوالات شما رو هم مطرح میکنن. شما میتونید از طریق 3102 سوالاتتون رو مطرح کنید و در برنامه های آینده شنونده پاسخ این سوالات باشید. 3102 یکی از پل‌های ارتباطی ماست. 162 هم پل ارتباطی دیگری است که شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هست. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجهتون قرار بگیره و بازخوردهای خودتون رو از طریق این دو پل ارتباطی به ما بگید. ما هم مثل شما شنونده این برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت خواهیم بود. با اعلام ساعت 13:30 دقیقه دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. بفرمایید.
غذا
سلامت زندگی.